الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه بحث تروک احرام و مسئله صید در بحث امروز تحت عنوان بقیه هنا شیئون به سراغ مسئله ذباب و بقه و امثال زادک میریم، پشه، مگس و امثال زادک. اینا بیشتر محل ابتلاعن تا اون بحث هایی که در باره صید بیابانی کردن. اونها فعلا از حیطه ابتلا خارج شدن، ولی اینها در حیطه ابتلا هست، در تمام مراحل محرم ممکن است سر و کار داشته باشد، مخصوصا در اون زمانهایی که نمیرسن به این غذاهای اضافی، اینهایی که بیرون میریزن مجمع مگس ها میشود و قوقا میکند در زندگی حجاج. برای این محل ابتلا مرحوم امام، دقت کنید، در اینجا صحبتی نکرده، ولی دوازدهمین تروک احرام رو مسئله حوام الجسد ذکر کرده. حوام جمع حامز، یعنی حشرات بدن، اونایی که انگل بدن هستن، مثل شپش یا کنه که در بدن حیوانات بیشتر هست، تحت عنوان حوام الجسد. این غیر از بحث مگس و پشه است، اینا انگل نیستن. لذا در اونجا امام میگه انداختن اونو از بدن جایز نیست. فقهای دیگه هم میگن انداختن اون انگل های بدن برای محرم در حال احرام جایز نیست. جا به جا کردنش رو هم اگر به محل غیر امن‌تری منتقل شود اشکال میکنه. اومد حوام بدن، انگل‌هایی که در بدن زندگی میکنه، نه مگس که روی بدن انسان میشه، روی حیوانات میشه، پشه که در روی گیاهان پیدا میشه، روی میوه ها یندیده پیدا میشه، در هوای آزاد پیدا میشه. اون کاری به حوام البدن نداره. بعضی اشتباه نکنن بگن امام متعرض این مسئله شده، در دوازدهمین تروک احرام حوام الجسد رو گفته. اون حسابش جداست از این بحثی که من میکنم. اونا انگلهایی که در بدن زندگی، روی بدن زندگی میکنن، آیا میشه اینا رو از بدن انداخت در حال احرام یا جا به جا کرد؟ اون مربوط به اونه. فعلا ما بحثون این است، محرمی که آزادش نباید به هیچ چیز برسد، حالا میخواد حشر کش رو برداره، تمام مگس های خیمه رو بکشه، قتل عام کنه، پشه ها رو قتل عام بکنه، آیا حق داره در حال احرام این کار بکنه در حالی که محرم آزارش به هیچ چیز نمیرسه یا نه؟ این بقیه هنا شیئون رو راجع به این من میگم، اشتباهش به اون دوازدهمی که بعد میاد مربوط به انگل ها نکنیم. خب این رو خیلی ها متعرض نشد، ولی از جمله کسانی که متعرض شدن مرحوم صاحب مستند نراقیه و مرحوم صاحب جواهره. کلام نراقی را من اول نقل میکنم که دیروزم مثل این که اشاره کردم کلام نراقی رو، حالا اجازه بدید باز تکرارش عیب نداره. ایشون میفرماید در مسئله هشتمی که طبق ترتیب خودش ذکر کرده در جلد 11 صفحه 352 میگه قیل به جواز قتل البرقوس، برقوس هم نیست، برقوس والبقه، برقوس کک، بعضی هم گفتن ساسه. ساس میدونه چیه؟ ساس یه حشره بسیار کوچکی هست که اونم روی بدن می نشینه. برقوس رو هم به معنی کک معنی کردن، هم به معنی ساس با دو تا سین. والبقه اینم پشه است، للعسل. بعدم روایتی از زراره نقل میکنه که ما بعدن میخونیم و بعدم میگه از جماعت من هم الشیخ فی التحذیب و جملت من کتبه و الفاضل هم داره. بله، شیخ فی التحذیب و جملت من کتبه و الفاضل فی جملت من کتبه. خوبه، شیخ در تحذیب و علامه در تعدادی از کتابهاش و الفاضل فی جملت من کتبه. تحریم و قتل هما. بعدم قواه فی المدارک میگه، بنابراین شیخ و علامه و صاحب مدارک و جواهر رو هم میخونیم که ایشون هم تمایل پیدا کرده، ادعی قائل شدن. حالا ببینیم مدرک این چیه؟ سه دلیل ما برای این میتونیم بیاریم. یکی از عمومات روایاتی که میگوید هیچ جنبنده ای را شخص محرم نباید به قتل برسونه، از جمله همون صحیحه بله معاویت ابن عمار که حدیث 3 باب 79 از ابواب تروک احرامه. حدیث 3 باب 79 از ابواب تروک احرام. ببینید این حدیث 3 هست، اجازه بدید اشتباه شد شماره ای که گفتم. نه، حدیث 281، 281 معاویت ابن عمار. میخونم حدیثو، روایت صحیحه معتبره. عن موسی بن القاسم، عن ابراهیم، عن معاویت ابن عمار، عن ابی عبدالله فی حدیث. این حدیث رو دقت کنید، یه پیچ و خمی داره. ثم تق قتل الدواب کلها، ثم تق قتل الدواب کلها. عامه یا نه؟ هر جنبه این خطاب میکنه به محرم بعد از آن که محرم شدی پرهیز کن از کشتن تمام جنبنده ها، که شامل بحث ما هم میش. الا الافعی والاقرب والفاره، مگر افعی و اقرب و موش. چرا افعی که خوب خطرناکه، اقربم موش خطری داره. فاما الفاره فانها توهی از سقا، میرد و خراب میکنه مشکو، میدونی دندان تیزی داره ممکنه بجود سوراخ کنه مشکو، علاقه ایم به چرمم داره. و تزرم اهل البیت، علا اهل البیت، موش گای خانه را آتش میزنه، و چراغ هم خانه را آتش میزنه، ممکنه جست و خیز کنه اطراف چراغ، چراغ را واژگونه کنه و اون باعث بشه که خانه آتش بگیره. ولی در یه روایت داره این میره فتیله رو میدزده، فتیله علاقه داره مثل که به اون چربی سابقاً با روغن چراغ رو روشن میکردن، روی علاقه‌ای که داره میره فتیله رو میدزده و خب فتیله هم ممکن اون طرفش روشن باشه، این طرف خاموش شو بگیر و ببره و اطراف سوراخش رو خانه را آتش بزنه. به هر حال این هست. زیلش هم یه جمله‌ای داره، حالا من نمیخوام معطلتون کنم، که میگه کلاق و هدعه، هدعه بر وزن بعد انبه گفتن هست، اینم نوعی حیوان شکاریه. کلاغ به حیوان شکاری یا هر کجا دیدی تو مسیرت بزن. چرا بزن؟ کلاغ چه خطری داره؟ حیوان شکاری هم که حمله نکرده، کلاغ دزده، میاد خیلی چیزا میدزده، ولی نه. ظاهر این از چون در یه روایتی داره که سارقین با خبر میشن، هر کجا کلاغ و لاشخور و اینا پیدا بشه معلوم شه قافله از اونجا داره عبور میکنه. چرا؟ به نتیجه که اینا میرن برای یه چیزی خردی ریزی از قافله بیفتد و اینها پردارند و بخورن. کلاغ هم تو بیابان خوش کرکت نمی کنه. و همچنین اون حیوانای لاشخور و شکاری دنبال چیزی هستن. روایت میگه چون سارقین رو با خبر میکنن، بنابراین میتونه از اینها، در بعضی از روایت دیدم شمارشون یادداشت نکردم ولی داره، منظور این است این روایات نکته های هر کدومش داره که باید این نکته ها رو با دقت در کلام اهل بیت توجه کرد. به هر حال شاهد ما همون جمله اول بود که هیچ کدام از جنبنده ها رو به قطع نرسان در حال احرام مگر خطرناک باشه، مگر خطرناک باشه. مرحوم صاحب جواهر یه روایت از مستدرک نقل میکنه که اون روایت از این عام هم بهتره چون خاصه، منتها سندی نداره. روایت از مستدرک از بله دعایم الاسلامی که سندی نداره، ان دعایم الاسلام ان جعفر ابن محمد علیه السلام من قتل ازایتن یا ازایتن این از تو تازا، به معنی مارمولک های درشته. من قتل ازایتن این و تازا او زنبورن و هو محرم فعلم یتعمد ذالک فلا شیء علی، تا اینجا کاری به ما نداره، زنبوری که ما قبلا داشتیم، عزایه هم که خب مارمولک و اینهاست، اگر عمد نباشه چیزی بر اون نیست. و ان تعمده او اگر عمدن این کار کنه اطعم کفن من طعام، تا اینجا مربوط به بحث دیروزی، اینجا شاهده. و کذالک النمل مورچه و زر، نمد مورچه های درشت میگن، زر مورچه های کوچولو، ول بعوز جمع بعوزه است، یعنی بله پشه. ول قراد، قراد رو هم گفتیم معنی کنه کردن. ول قمل که شپش هست. بنابراین مورچه، پشه، همه اینها میفرماد عمدن نباید کشته بشود و اگر عمدن بکشن کفون من الطعام، باید کفارشو بدن. درست شد؟ خب دلیل اول ما همون عام بود، دلیل دوم ما این روایت بود که این معیده چون سند نداره، و اما دلیل سوم که شاید از اینها راحت تر و بهتره این است که ما بعدن میاییم که انگلهای بدن رو محرم جا به جا هم نمیتونه بکنه، اون وقت میتونه مگس بکشه، یه مگس کش برداره تمام مگس های خیمه رو قتل عام بکنه، وقتی نباید آزارش به یکی از این حشرات انگل بدن هم برسه جایی نگذاره که بیفته. خب اون وقت میتونه آزارش به این حشرات بکشه و اینها رو قتل عام بکنه برسه؟ نه، بنابراین اولویت داره، اینا کاملا اولویت داره، به مناسبت اون بحثی که در آینده راجع به این انگل ها میاد. علی کل حال از مجموع روایات استفاده میشود که این جنبنده ای را محرم نباید بی جهت از بین ببرد، در حال احرام باید آزارش به هیچ چیز نرسد. خیلی خوب، محیط زیست رو هم خراب نکنه، حیوانات مفید و غیر مفید رو از بین نبره مگر بهش حمله بکنن. حاضر تمام کلام تا به اینجا. خوب اگر موزی باشن میشود قتل عامشون کرد. بعد الان میخوام بگم بقیه اونا امورون، اون بقیه شیعون بود، حالا بقیه اونا در باره سید علما، فقها، بزرگان، روایات بحث‌های زیادی کردن که به قول امام قدس سره چون محل ابتلا نیست میخوام از اینا صرف نظر کنیم، ولی من یه فهرستی از 6 بحث میخونم و تمام میکنیم امروز. این بحث ها به تبع روایات، به تبع آیات، محل ابتلا نیست، ولی اجمالا اطلاع پیدا کردنتون از این بحث ها لازمه که بله مرحوم امام متعرض نشدن، بلکه خب در کتب مشهور قدما زیاده. از این 6 نکته، 6 امر، اولش این است که لا شک فی جواز صید البحر، صید بحر جایزه، صریح قرآن مجیده، آیه 96 سوره مائده، احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. هم جایز صید بحر بکنید، هم جایز بخورید، هم جایز متاعا لکم باشه، ماهی ها رو نمکسود کنید و خوش کنید و همراه خودتون ببرید و غذای خودتون بکنید. متاعا لکم وللسیاره، قافله ها جایزه. خب این متن قرآن مجید است و مسلم است که صید بحر جایزه، کسانی هم که در حال احرام می روند سابقا اینطور بود بین مکه و مدینه، یک قهوه‌خانه هایی بود که از ماهیان دریای احمر، چون دریای سرخ در وسط راه خیلی نزدیک به جاده میشه، از تو جاده دریای احمر پیداست بین مکه و مدینه، میرفتن ماهی های صید میکردن و میآوردن، حجاج هم میخوردن. طعام البحر قرآن اجازه داده، بحث نداره. و اما دومین مطلب این است، من فرق بین طعام البحر و البر، صید بحر و بر تفاوتش چیه؟ معیارش کدامه؟ بعضی از مرغان هستن روی دریاها پرواز میکنن، آیا اینا صید بحرن اگر بزنیم یا صید برن؟ معیارشو روزهای قبل در روایات خوندیم. معیار چی بود؟ ما یبیزو و یفرخ فی البحر فهو طعام البحر، اونی که تخم گذاری میکنه و جوجش در دریا سر از تخم بر میداره بعد میاد تو صحرا، این صید البحره. و اونی که در صحرا تخم گذاری میکنه، جوجش هم در صحرا سر بر میاره از تخم بعد میره بالای دریا پرواز میکنه، این صید البحره. معیار در صید البر و صید البحر یبیز و یفرخ، کجا تخم گذاری کنه و جوجه بیرون بیاد و کجا نباشه.
یه روایت هم داشت که این رو توی آب بکنید اگر زنده
ما. بله، اون در روایت ملخ هم داشت، رمسوف الماء. و اما سومین نکته، فهرستوار رد میشم دیگه، میخوام امروز تمام کنیم. سوم، درباره صید بر و فرقش با حیوانات اهلی، حیوانات اهلی وحشی به این عبارت بگم بهتره. حیوانات اهلی صید نیست، حیوانات وحشی اطلاق صید میشه. معیار در تفاوت بین حیوانات وحشی و اهلی چیه؟ سومو دارم میگم. تصریح کردن فقها، گفتن حیوانی که الممتنع بالاصاله، ممتنع بالاصاله یعنی در چنگ انسان ذاتا نمیاد، در میره، در میده، وحشیه. اما اون که رامه، تسلیمه، این وحشی نیست. منتها قید بالاصاله یعنی چه؟ ای بسا بالعرض عوض بشه. یه آهویی رو از بیابان بگیریم بیاریم توی خانمون، یواش یواش اهلی بشه، با بچه ها بازی میکنه، در نمیره، ممتنع هم نیست. اما به دستاله ممتنع بوده، حیوان بیابان بوده این آهو، ما گرفتیم آمدیم اینو رامش کردیم. یا شیر و پلنگ و امثال اینها رو میارن و رام میکنن در سیرکه ها برای نمایش دادن و پول گرفتن و اینها، خیلی معمول حیوانات وحشی رو میارن رام میکنن. اینا بازم اگر کسی بکشه محرم، این صید البره، بره اینا، اینا حیوان وحشی هن بلستاده. و عکسش هم اگر حیوان اهلی، یه مرتبه وحشی شد و از وقتا گاوها وحشی میشن، فرار میکنن، هر کسی هم نزدیکشون بره شاخ میزنن. اصلش ممتنع نبوده، تسلیم بوده، ولی بالعرض ممتنع و وحشی شده. این اگه با تیر بزنه شخص محرم، کار خلافی نکرده، میتوانند بگیرند و سر ببرند.
ممتنع برای معنی شرعی
نه، الممتنع یعنی خودداری میکنه از این که در برابر انسان تسلیم بشه. نافرمان تعبیر خوبیه، وحشی نافرمان. اما حیوان علی فرمانبره، که قرآن مجیدم زیاد روی این مسئله تکیه کرده که خداوند اینها رو رام شما کرد، تسلیم شما کرد. حیوانات گردن کلفتی که اگر اینا وحش بشن ده ها و صد ها نفر میتونن رتو پار کنن، اما زمامشون به یه دست بچه داده میشود و اینا همه جا میبرن. اینم از آیات خداست. بگذرم چهارم، بله علی بشه خرید روشن بکنم، بازم اینا حیوانات وحش حساب میشن. بله همین حیوان ها، مثلا سمور، تازگی یکی از دوستان آمده و یه سموری آمده تو خانه ما، چیکارش کنیم؟ گفتم ملک کسی؟ گفت بله، یک طوقی گردنشه، این قلاده نشون میده ما به کسیه. خب اینا ولو تو خانه ها هم هست و اینها رفیق افراد میشن، مخصوصا اخیراً که فرهنگ غربی داره سرایت میکنه، اینا بازم ممتنع بالاصاله هستن، ولو بالعرض رامند و به قولشون خرید فروش هم میشن. و اما چهارم، من امروز دیگه باید این بحث تمام کنم، فردا بریم سراغ دومین تروک احرام که النساء است، راجع به اون مسائل مربوط به نساء. و اما چهارمین مطلب، آیا حلال گوشت و حرام گوشت تفاوتی دارد در مسئله حرمت صید؟ حیوانات حلال گوشتن وحشی، اینا که صید نمیشه کرد. حرام گوشت وحشی چطور میشه صید کرد یا نه؟ مسلم است که هیچ فرقی نیست. دو دلیل روشن داره، یکی اطلاق آیه شریفه، حرم علیکم صید البر، صید البر حلال و حرام نداره. خیلی از حیوانات وحشی رو میکشن به خاطر پوستشون، به خاطر استخوانشون، به خاطر چیزهای دیگر، اینم صید البر دیگه. اطلاق آیه شریفه شامل همه اینها میشه. اضافه بر این روایات الا ماشاءالله خوندیم براتون دیگه روزهای گذشته، راجع به ذئب و بعد اطلاق داره در مقام بیانه، راجع به ذئب، راجع به اسد، راجع به یربو، راجع به چی و حتی راجع به مگس، راجع به پشه، اینا صحبت، اینا که مسئله حلال و حرام گوش نیست. مطلقا جایز نیست صید البر، چه حلال باشد چه حرام. چی؟ فرق نمی کنه صید به معنی مسیل باشه، معنی مستری داشته باشه، یا معنی اسم مفعولی داشته باشه، یا معنی وصفی، هیچ فرق نمی کنه. خود اون حیوان حرامه بر شما، صید کردن اون هم. صلواتی خط کنید. بسیار خوب. خب این چندمی بود، چهارمی بود، دلیلش هم همراهش گفتم روشن. و اما پنجمین نکته این است که حاجی میتواند سر مرغ رو ببره، گوسفند رو ذبح کنه، گاو ذبح کنه، شتر نعل کنه. بله مانعی نداره، حیوانات اهلی برای خورد و خوراک و غذا هستن. از جمله خود حاجی هنوز از احرام بیرون نیامده میره قربانی میکنه دیگه، قربانی با دست خودش میکنه خیلی اوقات، حالا نه، اما اون زمانهایی که عده کم بود و میتوانستن افراد به قربانگاه برن خودشون میرفتن، بعضیا ذبح میکردن، این که اشکال نداره. ذبح حلال و لحم اهلی برای حاجی اشکال نداره، هم روایات ازش استفاده می شود، هم کلمه سید بر اون اطلاق نمی شود و هم سیره در تمام زمانها بر این جاری شده. و اما ششمین و آخرین، این از برای سید کفاراتی ذکر شده. کوچک باشه کفاره چقدر، بزرگ باشه کفاره چقدر. همونطور که روز گذشته هم اشاره شد، مرحوم صاحب وسائل 57 بار راجع به کفارات سید بیان میکنه، همش کفاره سیده. اساس کفاره سید هم قرآن مجید که در آیه بله در آیه 95 بود، 95 مائده خوندیم: و من قتله منکم متعمدن، کسی که عمدن سید بر کند، فجزا اون مثل ما قتل، باید معادلش از حیوانات اهلی بگیره. اگر حیوانات بزرگ وحشی رسید کنی، باید شتر کفاره بده، متوسط باشه گاو کفاره میده، کوچکتر باشه گوسفند کفاره میده، کوچکتر باشه مقداری طعام. قرآن یه قاعده کلی گفته اما دیگه جزئیاتش تو روایاته. مثل ما قتل من النعم، باید از چهار پایان مثل اون رو انتخاب کنه. یحکم بهی ذو عدل منکم، این حجیت قول اهل خبره از این آیه استفاده میشه و ظاهرش هم تعدده، در حالی که ما در اهل خبره جاهای دیگر وحدت هم قائلیم، ولی اینجا تعدده. اینی که قبلا خوندیم، بله، جوجه و تخم حیواناتو مفصل بحث کردیم، شش تا روایت داشت. یحکم بهی ذو عدل منکم هدیاً بالغ الکعبه، اینو باید بیان در مکه هم کفاره رو ذبح کنن، ولی در حال حاضر نمیشه، ما میگیم در وطن. او کفاره تو طعام مساکین، یا عده‌ای از مسکین‌ها رو بعد سیر کنن. او عدل و ذالک صیاما، این یه بحثی است که آیا این تخییر است یا ترتیب است. ظاهر او تخییره، میگه یا این یا اون یا اون، یا معادل از چهار پایان رو چیز کنه کفاره بده، و یا صیام که همون 60 روز در اینجا، یا اطعام مساکین مثلا 60 مسکین، یا کمتر یا بیشتر. آیا این تخییر است یا ترتیب است؟ بحثی در اینجا هست. به هر حال دامنه کفارات بحثش خیلی وسیعه و چون محل ابتلا نیست، نه، ما به اندازه کافی درباره اولین تروک احرام که سید باشه بحث کردیم. فردا میریم سراغ دوم انشاءالله. و سلام و علی سیدنا محمد و آله.